أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب، ايام دفاع مقدس، هفته دفاع مقدس، ايام هفته وحدت، سال روز میلاد مبارک حضرت خاتم الانبیا صلوات الله علیه و آله، سال روز میلاد امام صادق صلوات الله تعالی علیه و همه شما تبریک عرض میکنم. امیدوارم خدای متعال با توفیق معرفت این بزرگان و مقامشون و اقتدای با آنها رو عنایت کند. ما یه مطلبی داریم در رابطه با مفهوم امت، امت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که امت دو کاربرد دارد در منابع ما. یک امت به معنی العام، یک امت به معنی الخاص. امت به معنی الخاص امت متولده از شخصیت رسول اعظم است. متولد، البته تولد اینجا دو جور است، یه تولد نسبی است مثل وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، من ذریتنا امتا مسلمتا لک، اینجا این تولد تولد نسبی است. گاهی هم تولد تولد نسبی نیست، ولی تولد معنوی است، یعنی تولد هویت شخصیت. رسول اکرم مولد شخصیت علی ابن ابی طالب است صلوات الله علیه. علی ابن ابی طالب ولد نسبی حضرت رسول نیست، ولی ولد حضرت رسول است در این معنا که یه تولید مثلی رسول اکرم میکند، تولید مثل. و این از خصائص نبی اکرم که شاید در بین انبیا هم این چنین جایگاهی رو ما ندیده ایم یا کمتر اتفاق میفته که یه پیامبری قدرت تولید مثل دارد، مثل خود تولید میکند، علی تولید میکند، فاطمه تولید میکند، حسن تولید میکند، حسین تولید میکند. و این تولید مثل در حدی است که وقتی علی ابن ابی طالب مثل رسول اکرم میشه که میفرماید انا، این که عرض میکنیم چون بر اساس دلیل میگیم، همین ذوقی نیست حرفایی، میفرماید انا ادیب و ربی و علیون ادیبی. ادیبی، این ادیبی یعنی ساخته دست من، پرورده من. وقتی یه قدرتی در علی ابن ابی طالب به وجود میاد، یعنی در همین شخصیت‌های مولود رسول اکرم که اونها هم می‌توانند مثل خودشون تولید کنند. علی ابن ابی طالب هم صلوات الله تعالی علیه تولید مثل می‌کنند. بعد یه امتی به وجود میاد که این امت، امت مسلمه است. قل ان صلات، این شخصیت رسول اکرم، هویت رسول اکرم در این آیه تبیین شد. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین. انا اول المسلمین، و این آیه کلا توضیح شخصیت رسول اکرم. در جای دیگه هم اشاره به این هویت شده که میفرماید و من یرغب عن ملت ابراهیم، این ملت ابراهیم که گفته میشه، این ملت ابراهیم همین هویت. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه و لقد اصطفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین اذ قال له ربه اسلم و اسلمت رب العالمین. یا اونجا که میگه فلما اسلما و تله للجبین و نادیناه ایا ابراهیم قد صدقت. این اون امت مسلمه است که ما ازش بگیم امت حقیقی. گفتیم ما دو جور، دو نوع امت داریم. یه امت که امت حقیقی رسول اکرم است، که این امت امتی است که مولود رسول اکرم، یعنی مولود شخصیت اوست، امت مسلمه به تمام معناست. حالا این توضیح میخواد، من فقط اشاره میکنم گذارم. یه امتی داریم، یعنی معنای دیگری از امت، اون امتی است که میگیم قانونن یا اعتبارن امت رسول اکرم است، امت اعتباری نه امت حقیقی. و اون کسی است که بگوید، هر کسی که بگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این عضو امت رسول اکرم است، منتها امت بالاعتبار، امت اعتباری، این امتی که در قانون این امت جزء امت، یعنی این شخص جزء امت رسول اکرم است. آثاری بر این امت حقیقی بار میشه و آثاری بر این امت اعتباری بار میشه. آثار فقهی و امثال اینها بر امت اعتباری بار میشه، اما آثار کلامی و آثار مربوط به قوانین اجتماعی، قوانین حاکم، خلاصه آثار وضعیه حقیقی بر اون امت حقیقیه بار میشه. این فقط یه اشاره ایست گذرا، دوستان میتونن تو این عرصه هم اگر بخوان کار بیشتری بکنن، ولی مسئله مهمه، مسئله امتی که مقام معظمه رهبری مطرح فرمودن باید باز بشه، باید خوب شکفت بشه، شکافته بشه. و اساسش هم به نظر ما این بحث است که ما عرض کردیم که یک امت حقیقیه داریم، یک امت اعتباریه داریم، و امت حقیقیه اون امتی است که مولود شخصیت رسول اکرم و هویتش هویت رسول اکرم. اون وقت این امتی که مولود رسول اکرم است، خواه نخواه رسول اکرم ابن لهذه الامه، انا وعلی ابوا هذه الامه. چرا ابن؟ چون این شخصیت تولید شده یه وجود مقدس امیرالمؤمنین، وجود مقدس نبی اکرم است. حالا بگذاریم از این بحث، امیدواریم خدای متعال توفیق بدهد هم معرفت پیدا کنیم به مقام رسول اکرم که خیلی دوریم، خیلی، هم به مقام ائمه هدی و مخزن امام صادق صلوات الله تعالی، و هم بتوانیم دین اونها رو ترویج کنیم، بشناسیم، بگوییم، ترویج کنیم، تبیین کنیم و در رأس اونها هم عمل کنیم انشاءالله. خب بحث ما در استدلال آیه نبأ برای اثبات وجود خبر، گفتیم چند تقریب برای استدلال آیه نبأ وجود داره، رسیدیم به تقریب محقق عراقی قدس الله روحه. گفتیم محقق عراقی یک مقدمه ای بیان می کند ابتدا، بعد بر اساس این مقدمه اون تقریب خودش رو بیان می کند. تقریب یا مقدمه ای که بیان می کند این است که در جایی شرط می تواند مفهوم داشته باشه، یا هر قیدی، اگر ما قائل به فرض کنیم مفهوم وصف هم بشیم یا مفهوم لقب بشیم، هرچی شما هر جا بخواید یک قیدی داشته باشید که بگویید اگر این قید به حکم زده شد، نخ این جمله ای که درش حکمی وجود داره، موضوعی وجود داره و این حکم مقید به قیدی شده، با انتفاع این قید حکم منتفی میشه و نخ شما میتونید مفهوم گیری کنید. هر جا بخواد همچه کاری بکنید، که حالا بحث ما در کجاست؟ بحث ما در مفهوم میشه. در مفهوم شرط اگه بخوایم مفهوم داشته باشیم، باید ما در جایی میتونیم مفهوم داشته باشیم که شرط وارد در جمله جزء موضوع جزا نشود، در موضوع جزا دخل نداشته باشه، نه خود شرط نه جزئی از شرط. اگر شرط در قضیه شرطی، این در موضوع حکمی که در جزا آمده دخالت داشته باشه، خب با انتفاع این شرط موضوع حکم چی میشه؟ منتفی میشه. اگه منتفی شد، اون وقت ما اینجا سالبه به انتفاع موضوع خواهیم داشت، مفهوم ما مفهوم میشه چی؟ مفهوم میشه سالبه انتفاع موضوع، دیگه نمیتونیم مفهوم گیری کنیم. چرا میشه سالبه به انتفاع موضوع؟ چون با انتفاع شرط موضوع حکم در جزا منتفی میشه. و اگر شما موضوع حکم منتفی کردید دیگه مفهوم شما سالبه به انتفاع موضوع میشه و لذا نمیتونید مفهوم گیری کنید. بر همین اساس ایشون تقریب مرحوم شیخ رو رد کرد. به تقریب مرحوم آخوندم اشکال وارد میکنه بر اساس این مقدمه. بر اساس این مقدمه بعد میاد مطلبش رو بیان میکنه. میفرماید حالا که این مقدمه روشن شد، تقریب مرحوم شیخ که میگوید انجاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، مفهوم ندارد، چون این فتبینوا که جمله جزء است اینجا مفهوم گیری اگر بخوایم بکنیم سالبه به اندفاع موضوع میشه، چون میگه انجاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا. خب مفهوم فتبینوا چی میشه؟ ان لم یجئکم فاسقون بنبأ، خب فلا تبینوا. خب لا تبینوا چون اصلا ما دیگه نبعی نداریم، مجیع فاسق به نبعی نداریم، لذا میشه سالبه انتفاع موضوع و دیگه مفهوم ندارد. اینجا مرحوم آغازی ها میفرماید که این حرف وقتی درست است که شما موضوع جزاء رو که اون فتبینوا است نبع فاسق بگیرید، یعنی بگید انجا اکم فاسقون به نبأ. وقتی که شما موضوع رو نبأ فاسق گرفت، نبأ با قید فاسق، نبأ مقید به قید فاسق، خب موضوع کل شرطیه نبأه، چه موضوع شرط چه موضوع جزا نبأ است. فتبینون نبأ. اما اگر شما آمدید گفتید موضوع نبأ تنها نیست، نبأ الفاسق است، انجاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، مثل که این است اینجوری بگد اذا جاء نبأ الفاسق فتبینوا نبأ فاسق را. خب اگر اینطوری شما بگیرید موضوع نبأ فاسق بگیرید، هم در شرط هم در جزا، خب اگر نبأ فاسق منتفی شد انجاءکم فاسقون بنبأ اینجوری شد اذا جاءكم نبأ الفاسق فتبينوا، خو ان لم يجئكم نبأ الفاسق چی رو تبین کنیم؟ موضوع منتفیه، پس نمیتوانیم مفهوم گیری کنیم، میشه سالب اندفاع موضوع. چرا اینجوری شده؟ چون شما آمدید این فاسق رو که جزء شرط انجاءكم فاسقون، شرط ما چیه؟ جاءكم فاسقون، این فاسق که جزء شرط است رو آوردید در موضوع جزا که نبأ است دیگه، قید کردید نبأ الفاسقش کرد، شد انجاءکم نبأ الفاسق فتبینوا، یعنی فتبینوا نبأ فاسق را. خب اگر لم یجئکم فاسقون بنبأ دیگه نبأ الفاسقی ندارید، پس لا تبینوا از چی؟ نبأ فاسق نیست که بخوام بگیم لا تبین صالب انتفاع موضوع. این ایرادی دارد، بنابر این مبنا ایرادشون رو بر تقریب شیخ میگید. بعد میان سراغ تقریب مرحوم آخوند. گفتیم مرحوم آخوند میگه نه، اینجا مفهوم در آیه نبأ صالب انتفاع موضوع نیست، صالب انتفاع محموله، چون سالبه به انتفاع معمول هست ما میتوانیم به مفهوم آیه تمسک کنیم و مفهوم آیه اثبات حجیت خبر میکنه. چون مرحوم آخون میفهمد که این اشتباهه که ما بیاییم نبأ الفاسق رو موضوع قرار بدیم، اون چه که میتواند موضوع باشد برای شرط و جزا که با انتفاع شرط موضوع منتفی نشه، فقط حکم منتفی بشه، این فقط تبینو بشه که لا تبینو، اما موضوع هست ما نخواه میتونیم مفهوم گیری کنیم، میتونیم استناد کنیم به آیه برای اثبات وجود. اون چه موضوع است این مجیء الفاسق است، به وقتی النبع المجیء بهی است، النبع المجیء به اذا جاءکم فاسق بنبعین، اون چه موضوع است النبع المجیء بهی است. یا وقت در یک همچه فرضی، در یک همچه فرضی اگر النبع المجیء به، یا مثلا فرض کنید که باید مفهوم گیری کنیم، میشه النجم النبع المجیء به ان کان الجائی به فاسقا، شرط این میشه فتبین. خب اینجا میتونیم مفهوم گیری کنیم که النبع المجیء به ان کان المجیء به ان کان الجائی به فاسقا فتبین، و ان لم یکن الجائی به فاسقا قل لا تبین. این ان لم یکن الجائی به فاسقا دو شق داره، ان یکون ان لا یکون اصلا نبعی، و یا این که نه ان یکون نبع و یکون الجائی به عادلا، شامل ان جاءکم ان کان الجائی به عادلا هم میشه. پس نتیجتا اینطور میشه قضیه ما در منطوق میشود النبع ان کان الجائی به فاسقا فتبین، و النبع ان لم یکن الجائی به فاسقا فلا تبین. این ان لم یکن الجائی به فاسقا منطبق بر ان کان الجائی به عادلا میشه فلا تبین، که گفت میشه معنیش میشه ان جاءکم ان کان الجائی بالخبر بالنبع عادلا لا تبین، من نمیتونید قبول کنید بدون تبین، میتونید عمل کنید بدون تبین. پس استفاده مفهوم مرحوم آغازی با اون مقدمه‌ای که گفته بود اینجا هم به آخوند ایراد میگیره، میگه بازم شما این النبع ان کان الجائی به، این بازم شما مجیء رو آمدید جزء موضوع جزا قرار ده. موضوع جزا شد ان کان النبع و ان کان الجائی به فاسقا فتبین، و ان کان الجائی به و ان لم یکن الجائی به فاسقا فلا تبین. بازم این الجائی به، این مجیء در شرط آمده بود، نخ در موضوع جزا چه میشه؟ فتبینوا الخبر المجیء به، یا خبر الفاسق المجیء به، یا تبینوا النبع المجیء به. بازم مجیء رو آوردید در موضوع جزا قرار دادید. درسته که شما بنابراین فرض دیگه سالبه رو به انتفاع محمول کردید و دیگه سالبه انتفاع موضوع نیست که اشکال شیخ وارد بشه، منطقه اشکال دیگری که اصلا نیست که این عرفی نیست، خلاف ظاهره که شما بیایید شرط رو بگید، شرطی که در آیه آمده میگه انجا اکم فاسقون و نبه انفت بیون، موضوع نبع است ان جاء به فاسقون، نه النبع المجیء به یا النبع الذی جاء به الفاسق، النبع المجیء به با قید مجیء به، این قید رو شما خودتون اضافه کردید. صحیح چیست؟ اون چه قصالتی که حرف خود آغازی هاست میفهند که موضوع نبع تناس بدون قید، نه قید نبع الفاسق نه فاسق، نه قید المجیء به، نه قیدی که آخون اضافه کرد نه قیدی که شیخ اضافه کرد، موضوع قضیه نبع تنهاست. بلکه این نبع تنها می شود ان جاء به فاسقون تبین، ان لم یجاء به فاسقون، اینجا دو شق دارن، ان لا یأتی نبع مطلقا، خب این بله این سالبه اندفاع موضوعه، ولی که خب چون اثری برش بار نمیشه این محط نظر ما نیست. شق دومش چیه؟ اینجا به عادل فلا تبین، قضیه افاده مفهوم میکنه. این حرف آزی زمان الله مرحوم آی صدر قدس الله روحه اینجا یه نقدی دارد به فرمایش آزیا و مقدمه ای برای این نقد بیان می کند که ابتدا ما مقدمه را بیان می کنیم تا بریم خود نقد رو. نقد بسیار دقیقی است. ایشون می فرماید که اینجا در بیان مرحوم آزیا یه خلطی بین موضوع شرط و موضوع جزا به وجود آمده و این بیانی که آزیا در ارائه می فرماید مبتنی بر این خلط بین موضوع جزاست و موضوع شرط. خب یه بیانی دارد حالا مقدمتاً می فرماید ما هر دو جمله شرطی ای داریم بین موضوع شرط و موضوع جزا از یک طرف و بین خود شرط و موضوع جزا از طرفی دیگر گاهی اتحاد هست گاهی اختلاف. خوب دقت کنید من چه عرض می‌کنم. بین موضوع شرط و موضوع جزا گاهی اتحاد گاهی اختلاف گاهی تعدد. از یک طرف بین خود شرط و موضوع جزا همگاهی تعدد هست یعنی گاهی اختلاف هست گاهی اتحاد. مثال میزنیم در اون اتحاد و اختلاف نوع اول. پس ما دو نوع اختلاف و اتحاد داریم در قضیه شرطی از لحاظ موضوع دو نوع اتفاق و اختلاف داریم. بگید اتحاد و اختلاف. یه اتحاد و اختلاف بین موضوع شرط و موضوع جزا یه اتحاد و اختلاف بین خود شرط و موضوع جزا. دو جور اتحاد و اختلاف. اما اونجایی که بین موضوع شرط و موضوع جزا اتحاد و اختلاف است خب دو شقه. گاهی بین موضوع شرط و موضوع جزا اتحاد هست مثل اینجا که زیدون فاکرمه این فاکرم زیدن. موضوع جزا چیه؟ زید. موضوع شرط هم چیست؟ همون زید. اتحاد بین موضوع شرط و موضوع جزا بود. انجا که زیدون این شرط موضوعش چیه؟ زید. انجا که زیدون جزا چیست؟ فاکرمه من اکرم زیدن. بین موضوع شرط و موضوع جزا اینجا اتحاد. خب در یه همچه جایی شرط اگر منتفی شد دیگه موضوع منتفی نمیشه موضوع جزا. شرط انجا که منتفی میشه زید هست میشه انجا که زیدون فاکرمه ان لم یجئک فلا تکرمه لا تکرم زیدن. زیدن هنوز هست فقط انجا که منتفی شد. انجا که منتفی شد حکم منتفی میشه منتها با بقای موضوع. اینجا ما مفهوم گیری میکنیم انجا که زیدون اکرمه ان لم یجئک لا تکرمه. اینجاست که مفهوم گیری میتونیم بکنیم. موضوع شرط با موضوع جزا یکیست. موضوع جزا با موضوع شرط یکیست. یعنی هم شرط رفته روی این موضوع هم حکمی که در جزا داریم رفته روی همون موضوع. هم موضوع شرط که شرط رفته روی موضوع هم موضوع حکمی که حکم هم رفته روی خود همین موضوع. اینجا شرط که منتفی شد حکم منتفی میشه اما موضوع واقعیست. اون وقت نفی الحکم بر موضوع بار میشه. اینجا ما مفهوم گیری میکنیم. انجا که زیدون اکرمه مفهومش میشه ان لم یجئک لا تکرمه لا تکرم زید. اینجا بین موضوع شرط و موضوع جزا اینجا تعدد بود. گاهی بین موضوع شرط و موضوع جزا اتحاد وجود داره. تعدد این اتحاد گاهی تعدد وجود داره. موضوع شرط با موضوع جزا دو تاست. اون فرض اول گفتیم متحد بشه متحده. گاهی موضوع شرط با موضوع جزا متحد نیست. موضوع شرط چیزی است موضوع جزا چیز دیگه. مثل انجا اک زیدون فاکرم امرا یا فاکرم الفقرا مثلا به تعبیر انجا اک زیدون و اکرم عمر. اینجا بین موضوع شرط و موضوع جزا بازم اینجا تعدد وجود داره. اتحاد وجود داره. و اما گاهی بین شرط و بین موضوع جزا اتحاد اتفاق میفته، بین خود شرط نه موضوع شرط، بین خود شرط و موضوع جزا. مثل این که چنین گفته شود ان جاءک خبرون فتبینه، یا فتبین الخبر، ان جاءک خبرون فتبین، چی؟ همون خبری که جاءه، همون خبری که جاءه رو میگه تبین. اینجا موضوع جزا که خبر است، همون خبری که جاءه، بهی المخبر، این خبر که موضوع جزاست با شرطی، با خود شرط یکی است. ان جاءک خبرون متبین الخبر، اینجاست که اگر شرط منتفی شد چی میشه؟ موضوع جزا که منتفی میشه هیچ. یعنی اینجا اگر بخواید مفهوم گیری کنید، صادبه به انتفاع موضوع میشه. ان جاءک خبرون فتبین الخبر، خب ان لم یجئک خبرون چیزی نیست که لا تبین بگید. ان لم یجئک خبرون لا تبین الخبر، اگر چنین چیزی بگید این مفهوم میشه ساده به انتفاع موضوع و مستهجن است، این عرفی نیست، لغو هم چه چیزی. ان لم یجئک خبرون دیگه لا تبین الخبر، نه اینجا دیگه افاده مفهوم نمی کنه. این مقدمه رو داشته باشید تا ما برسیم به اصل مطلبی که مرحوم آیسر در اینجا به عنوان نقد فرمایش آزیا بیان میکنه. این مقدار بیانشون پیچیده است، هم در تقریرات آیه هاشمی هم در تقریرات آیه حائری. منتها این مقدمه رو اینطوری در ذهنتون باشه تا برسیم به فرمایشی که ایشون در نقد بیان به فرمایش دقیق و مفید است. ان شاء الله ادامه بحث رو فردا پی. صلی الله علیه.